امروز پنجشنبه 29 ژانویه 2026 هست و اگه امروز به بازارهای کریپتو نگاهی انداخته باشید، احتمالاً با یک حمام خون مواجه شدید. یک سقوط برق‌آسا که خیلی ها رو غافلگیر کرد. ما اینجا یک سری تحلیل و یادداشت از شما دریافت کردیم و قراره با هم عمیق بشیم توشون تا بفهمیم پشت پرده این سقوط چی بوده، اما مهمتر از اون می‌خوایم ببینیم این اتفاق چه پیامی برای آینده داره. چون سوال اصلی اینه، آیا این فقط یک اصلاح قیمت معمولی بود یا نشانه تولد یک هیولای کاملا جدید در بازاره؟ به نظر میاد این اتفاق با بحران‌های قبلی مثل لونا یا FTX فرق اساسی داره. اونجا ما دنبال کلاهبرداری و خطای انسانی بودیم، اما اینجا انگار با منطق بیرحم و سرد ریاضیات طرفیم. بیایید این جعبه سیاه رو با هم باز کنیم.
دقیقاً، نکته کلیدی همینه. ببینید، در بحران‌های گذشته همیشه یک چهره، یک مدیرعامل، یک مقصر انسانی وجود داشت که میشد انگشت اتهام رو به سمتش گرفت. اما امروز مقصر یک سری الگوریتم بودن، الگوریتم‌هایی که در کسری از ثانیه بدون هیچ احساسی تصمیم به فروش گرفتن. این یعنی کل درک ما از ریسک توی بازارهای مالی داره زیر و رو میشه.
پس شما میگید که ریسک از حوزه روانشناسی انسان و ترس و طمع به حوزه فیزیک سیستم ها منتقل شده. یعنی دیگه نباید نگران هرس یک مدیر عامل باشیم، بلکه باید نگران یک باگ کوچک در کد یا سرعت پردازشگرها باشیم. خب بیایید از اول شروع کنیم و این سقوط رو کالبد شکافی کنیم. طبق این اسناد جرقه از یک ایجنت مدیریت دارایی در سینگاپور زده شده، یک ایجنت که خواسته 10,000 بیت کوین بفروشه.
نگاه اول 10,000 بیت کوین در مقیاس کل بازار عدد خیلی بزرگی نیست. در بازارهای سنتی یک معامله‌گر انسانی ماهر چنین سفارشی رو طی چند ساعت یا حتی چند روز به صورت خرد خرد در بازار خالی می کرد تا قیمت رو خراب نکنه. به این کار میگن اجرای الگوریتمی که توسط انسان مدیریت میشه. اما در بازار فوق سریع سال 2026 بازی عوض شده.
دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ اون ایجنت چطور این دومینو رو راه انداخت؟
اینجا با مفهومی روبرو هستیم که توی این تحلیلا ازش به عنوان تئوری دومینوی ایجنت ها یاد شده. وقتی اون ایجنت در سنگاپور سفارش فروش 10,000 بیت کوین رو ثبت کرد، این تراکنش قبل از اینکه در بلاکچین تایید بشه، برای چند لحظه در یک فضای انتظار عمومی به اسم ممپول قرار گرفت.
یه جور اتاق انتظار شفاف، درسته؟ که همه میتونن ببینن توش چه خبره.
دقیقاً. یه اتاق انتظار که همه میتونن ببینن چه تراکنش هایی در صف تایید هستن.
پس مثل اینه که یک نفر وسط یک بازار شلوغ داد بزنه: من دارم یه محموله بزرگ میفروشم.
دقیقاً همینطوره. و هزاران ربات معامله‌گر دیگه که کارشون اینه که 24 ساعت این اتاق انتظار رو رصد کنن، این سیگنال فروش بزرگ رو فوراً شناسایی کردن. الگوریتم اونها فقط یک هدف داره: جلوگیری از ضرر. در کسری از میلی ثانیه همه به یک نتیجه منطقی اما فاجعه وار رسیدن: یک نهنگ بزرگ در حال خروجه، ما هم باید قبل از اینکه قیمت سقوط کنه بفروشیم. و این ماشه برای هزاران ربات به طور همزمان کشیده شد
و نتیجهش یک آبشار فروش بود، یک دومینوی تمام عیار،
یک سقوط برق‌آسا یا فلش کرش. منابع ما به طور مشخص میگن که قیمت اتریوم در عرض فقط 3 دقیقه 40% سقوط کرد و بیت کوین هم تا مرز 70,000 دلار پایین اومد. این سرعت واکنش، این هماهنگی ماشینی، چیزیه که مغز انسان قادر به پردازش یا رقابت باهاش نیست.
ارگو جدید رو به ما نشون داد. اولی چیزیه که منبع بهش میگه شکنندگی نقدینگی. یعنی وقتی همه الگوریتما همزمان تصمیم به فروش میگیرن، اون طرف دیگه خریداری باقی نمیمونه که این حجم از عرضه رو جذب کنه. دفتر سفارشات صرافی ها در چند ثانیه خالی میشه.
کاملا درسته. نقدینگی ناگهان تبخیر میشه.
و دومی هم اثر پروانه‌ای در یک مقیاس ترسناکه. یک تصمیم الگوریتمی در سنگاپور کل بازار جهانی رو در چند دقیقه 20% پایین کشید.
این یعنی دیگه سرعت سقوط بازار به اندازه سرعت تصمیم گیری انسان‌ها نیست،
بلکه به اندازه سرعت نور در فیبرهای نوریه. این یک واقعیت جدیده که قانونگذارها و سرمایه‌گذارها باید باش کنار بیان.
این تحلیل از خود اتفاق واقعا روشنگر بود، اما من رو به این فکر میندازه که اصلا چرا اینقدر پای هوش مصنوعی به بازارهای مالی باز شده؟ یعنی این فقط یک ابزار جدیده برای معامله‌گرها یا یک تغییر بنیادی تر در جریانه؟ چرا این الگوریتم‌ها اینقدر در بازار نفوذ کردن؟
سوال عالیه و این ما رو از چه شد به چرا شد میرسونه. ریشه این ماجرا به خبر بزرگی برمیگرده که اوپن ای آی چند وقت پیش اعلام کرد. طبق این اسناد، ایجنت های هوش مصنوعی در سال 2026 دیگه فقط تحلیلگر نیستن. اونها به انجام دهنده یا دوئر تبدیل شدن.
انجام دهنده یعنی چی؟ یکم بیشتر بازش کنین لطفاً.
یعنی ایجنت هوش مصنوعی شما فقط بهتون پیشنهاد نمیده که کدوم هتل برای سفرتون بهتره، بلکه خودش میره هتل رو رزرو میکنه و پولش رو هم پرداخت میکنه. یا ایجنت کدنویس شما برای اجرای یک پروژه فقط کد رو نمینویسه، بلکه خودش میره از آمازون سرور ابری اجاره میکنه و هزینه‌اش رو میده. برای تمام این کارها این ایجنت ها باید بتونن به صورت مستقل پول خرج کنن.
خب اینجاست که مشکل شروع میشه، چون یک قطعه کد پایتون که نمیتونه بره بانک حساب باز کنه.
دقیقاً. سیستم بانکی سنتی مثل سویفت یا ویزا بر اساس احراز هویت انسانی یا KYC کار میکنه. شما باید پاسپورت و مدارک شناسایی ارائه بدید. این سیستم ها برای تعامل انسان با انسان یا انسان با شرکت طراحی شدن، نه ماشین با ماشین. یک ایجنت GPT چطور میتونه هویتش رو ثابت کنه؟
ولی آیا این تنها راه حل نه؟ یعنی شرکت‌های بزرگ مثل OpenAI نمیتونستن یک سیستم پرداخت متمرکز و خصوصی برای ایجنت‌های خودشون طراحی کنن؟ چرا باید به یک شبکه عمومی، پرنوسان و تا حدی کند مثل بیت کوین تکیه کنن؟ این به نظر یک ریسک خیلی بزرگ میاد.
یک سوال کاملا منطقیه. بله، اونها میتونستن یک سیستم بسته و متمرکز بسازن، اما این کار ذات هوش مصنوعی که قرار یک شبکه باز و جهانی باشه رو نقض میکرد. ایجنت شما باید بتونه با ایجنتی که توسط یک شرکت دیگه در یک کشور دیگه ساخته شده هم تعامل مالی داشته باشه. راه حل همون چیزی بود که ساتوشی ناکاموتو سالها پیش طراحی کرد، یک شبکه مالی بدون نیاز به مجوز یا پرمیشنلس. در شبکه‌ای مثل بیت کوین هر کسی، یا بهتره بگیم هر چیزی، میتونه در چند ثانیه یک کیف پول بسازه و تراکنش انجام بده بدون اینکه از کسی اجازه بگیره.
و نکته کلیدی در این منابع اینه که OpenAI اعلام کرده پروتکل جدیدش به هر ایجنت هوشمندی که ساخته میشه به طور خودکار یک کیف پول در شبکه لایتنینگ بیت کوین اختصاص میده.
بله، و اینجاست که مقیاس ماجرا تکان دهنده میشه. این به معنی ورود بالقوه میلیون ها و در آینده میلیارد ها کاربر جدید به شبکه است که خب انسان نیستن.
یک لحظه صبر کنید ببینم درست فهمیدم. میلیون ها، شاید بیلیارد ها کاربر جدید که انسان نیستند. این مقیاسش حتی قابل تصور نیست. یعنی ما تمام این سالها داشتیم بیت کوین رو فقط از زاویه دید سرمایه‌گذارهای انسانی تحلیل می‌کردیم، اما اصل ماجرا جای دیگری بوده. یک اقتصاد کاملاً جدید و موازی در حال شکلگیری بوده که ما اصلاً ازش خبر نداشتیم.
دقیقاً همینه. تحلیلگران انسانی تا امروز از این لایه جدید غافل بودند. ما به این میگیم اقتصاد ماشین به ماشین یا M2M اکونومی. این یک لایه اقتصادی جدیده که زیر پوست بازار سنتی در حال شکل گیریه و بخش بزرگی از تقاضای واقعی و کاربردی آینده برای دارایی‌های دیجیتال از همین جا میاد.
بیایید این رو با یک مثال ملموس‌تر کنیم. من یک سناریوی عالی رو مطرح می‌کنه. تصور کنید ایجنت GPT 6 شما داره برای شما یک مقاله تحقیقی در مورد یک داروی جدید می‌نویسه. برای این کار به دیتای آزمایش‌های بالینی نیاز داره که دسترسی بهش پولیه و در اختیار یک ایجنت تخصصی پزشکیه.
در دنیای جدید، ایجنت شما به اون ایجنت پزشکی پیام میده و درخواست دیتا میکنه. اون ایجنت پزشکی میگه هزینه ارائه این دیتاست مبلغ ناچیزیه، مثلا 0.00001 بیت کوین. ایجنت شما این مبلغ رو از کیف پول لایتنینگ خودش پرداخت میکنه و تراکنش در عرض 3 میلی ثانیه انجام میشه، دیتا منتقل میشه و مقاله شما کامل میشه.
و نکته کلیدی مقیاس این ماجرا است. این فرایند، این میکرو تراکنش ها میلیارد ها بار در روز بین ایجنت های مختلف در سراسر جهان تکرار میشه.
بله، و این حجم عظیم از سرعت گردش پول یا velocity of money مثل یک موتور جت نامرئی تقاضا برای بیت کوین رو به طور مداوم بالا میبره. این تقاضا تقاضای سفته بازی نیست که با ترس از بین بره. این تقاضای کارگردیه، مثل نیاز ماشین به بنزین. تا وقتی ماشین ها کار میکنن به بنزین نیاز دارن.
خب با این تصویر بزرگ خیلی جالبه که ببینیم خود هوش مصنوعی آینده رو چطور پیش بینی میکنه. نویسنده این تحلیلا از دو مدل هوش مصنوعی رقیب خواسته که با نادیده گرفتن نویز سقوط امروز قیمت بیت کوین رو تا پایان سال 2026 پیش بینی کنن و نتایج، خب به نظر میاد ما یک جنگ داخلی بین خود هوش‌های مصنوعی داریم.
دقیقاً یک جنگ بین مدلا. در یک طرف مدل کلود 3.5 اوپس رو داریم که یک دیدگاه محافظه‌کارانه ترواره. کلود معتقده که شوک امروز باعث ترس سرمایه گذاران خرد انسانی میشه و این ترس روند ریکاوری رو کند میکنه. به همین خاطر تارگت 135,000 دلار رو برای دسامبر 2026 یک پیشبینی منطقی و محتاطانه میدونه.
اما در طرف دیگه مدل جسور داستان قرار داره.
بله، جمینای اولترا 2.0 استدلال کاملا متفاوتی داره. این مدل میگه بازار داره قدرت تقاضای غیر الاستیک یا ربات ها رو به شدت دست کن میگیره. از نظر جمینای ربات ها برخلاف انسان ها از قیمت های بالا نمیترسن. اونها به بیت کوین به عنوان یک ابزار یا سوخت برای انجام کارهایشون نیاز دارن و تا وقتی این نیاز وجود داره خرید میکنن. این مدل معتقد سقوط امروز فقط یک پاکسازی اهرم‌ها یا لیوریج فلاش بود.
پاکسازی اهرم‌ها یعنی چی؟
یعنی اون معامله‌گرای هیجانی که با پول قرضی و ریسک خیلی بالا معامله می‌کردن، با این سقوط شدید از بازی بیرون انداخته شدن تا بازار سالم‌تر بشه و برای یک حرکت سودی قوی آماده بشه. به همین خاطر پیشبینی جسورانه جمینای شکستن سقف 182 هزار دلار در 3 ماهه سوم 2026 است.
این نکته‌ای که جمینای بهش اشاره می‌کنه من رو یاد یک ایده خیلی جالب دیگه در این تحلیل‌ها میندازه. هوش مصنوعی ترس ندارد. تا قبل از این سقوط قیمت بیت کوین مدت‌ها بود که زیر دیوار روانی 100 هزار دلار در محدوده 95 هزار دلار در جا می زد. این یک مانع ذهنی بزرگ برای معاملگرهای انسانی بود. همه می ترسیدن که در سقف تاریخی بخرند.
دقیقاً. اما برای یک الگوریتم عدد 100 هزار دلار هیچ بار روانی یا معنای خاصی نداره. این عدد فقط یک رکورد دیگه در دیتابیسشه. درست مثل 99,999 دلار. اگر محاسبات اون الگوریتم نشون بده که ارزش واقعی شبکه با ورود میلیون‌ها ایجنت جدید بالاتر رفته، خیلی ساده و بدون هیچ تردیدی دستور خرید رو صادر می‌کنه، حتی در قیمت 99,999 دلار.
این همون تقاضای غیر الاستیکه که بهش اشاره کردید، تقاضایی که بر اساس نیازسنجی منطقی شکل می‌گیره، نه بر اساس ترس و طمع انسانی.
بله، این ایجنت ها برای کار کردن به سوخت نیاز دارن و سوختشون بیت کوینه. قیمت این سوخت تا یک جایی براشون مهمه، اما اصل انجام دادن وظیفه‌شون مهمتره.
خب با تمام این تفاسیر یک سوال خیلی مهم برای شنونده ما پیش میاد. یک انسان در این بازار جدید سریع و بیرحم چه باید بکند؟ غریزه طبیعی ما بعد از دیدن این سقوط ها فریاد میزنه فرار کن، اما استراتژی یک ماشین چیه؟
جالبه که منبع پاسخ این سوال رو هم از خود هوش مصنوعی یعنی جمینای پرسیده و استراتژی که پیشنهاد میده کاملا برخلاف غریزه انسانیه. اولا بر اساس داده‌های تاریخی، سقوط‌هایی که منشأ الگوریتمی دارن و نه بنیادین، یعنی خود پروتکل بیت کوین هک نشده یا مشکلی پیدا نکرده، اینها سریع‌ترین و شدیدترین ریکاوری‌ها رو ثبت می‌کنن. به این نوع بازگشت قیمت میگن V-shape recovery یا بازیابی V-شکل.
پس پیشنهادش خرید در این کف قیمتیه،
به قول معروف، وقتی خون در خیابان‌ها جاریست بخر.
دقیقاً. جمینای استدلال میکنه که ایجنت های خود اوپن ای آی که حالا به پول ارزانتری برای عملیاتاشون نیاز دارن، همین الان در حال خرید پله‌ای هستن. از دیدگاه اونها بیت کوین 90,000 دلاری که ناگهان 70,000 دلار شده، یک بحران نیست بلکه یک تخفیف استثناییه. یک فرصت خرید. علاوه بر این فرصت‌های جذابتری رو هم شناسایی می‌کنه.
مثلا چه فرصت‌هایی؟
توکن‌های پروژه‌هایی که زیرساخت‌های اقتصاد هوش مصنوعی رو فراهم می‌کنند، مثل رندر که قدرت پردازش گرافیکی غیر متمرکز ارائه میده، یا fetch.ai که یک پلتفرم برای خود ایجنت‌های هوشمند. چون این پروژه‌ها بیشترین ارتباط رو با این روایت جدید دارن و در این سقوط هم بیشترین ریزش رو تجربه کردن، حالا از دید این مدل جذاب‌ترین نقاط ورود رو برای سرمایه‌گذاری بلند مدت دارن.
پس استراتژی ماشینی اینه که از هیجانات و ترس انسانی به نفع خودش استفاده کنه. وقت انسان‌ها از ترس می‌فروشن، ماشین‌ها از روی منطق و داده می‌خرن. این ما رو به نظریه نهایی برای قیمت‌گذاری بلند مدت می‌رسونه که در این اسناد بهش اشاره شده. قانون متکالف.
بله، قانون متکالف لا یک مفهوم ساده اما فوق‌العاده قدرتمند در ارزش‌گذاری شبکه هاست.
میتونید به زبان ساده توضیحش بدید؟
حتماً. تصور کنید شما اولین تلفن دنیا رو دارید. ارزشش چقدره؟ تقریباً صفر، چون کسی نیست که بهش زنگ بزنید. حالا اگه دو تا تلفن در دنیا باشه، یک ارتباط ممکن وجود داره. اگه سه تا تلفن باشه، سه ارتباط ممکن. اگه چهار تا تلفن باشه، شش ارتباط ممکن. قانون متکلف میگه ارزش یک شبکه با مربع تعداد کاربرانش نسبت مستقیم داره. یعنی با اضافه شدن هر کاربر جدید، ارزش کل شبکه به صورت نمایی رشد میکنه، نه خطی.
و حالا این قانون رو در مورد بیت کوین به کار میبریم. تا سال 2025 ما حدود 500 میلیون کاربر انسانی داشتیم.
درسته. اما در سال 2026 با ورود ایجنت های اوپن آی که هر کدوم یک کاربر مستقل و فعال در شبکه محسوب میشن، تعداد کاربران بالقوه شبکه از چند صد میلیون به میلیاردها موجودیت دیجیتال جهش میکنه. این یک جهش کوانتومی در تعداد گره های شبکه است.
و طبق قانون متکالف، این جهش در تعداد کاربران باید یک جهش نمایی در ارزش شبکه ایجاد کنه.
دقیقاً، طبق این فرمول ریاضی، اون قیمت 180,000 دلاری که مدل جمینای پیش بینی کرده، نه تنها یک حباب سفته بازی نیست، بلکه ممکنه ارزش گذاری منصفانه یا فر ولیوی شبکه باشه. ارزش‌گذاری منصفانه با توجه به این حجم عظیم از کاربرد و کاربران جدید. ما در حال تماشای یک گذار تاریخی هستیم، از عصر سفته‌بازی انسانی به عصر کاربرد ماشینی. ارزش شبکه دیگه فقط بر اساس باور و داستان‌سرایی انسان‌ها نیست، بلکه بر اساس نیاز واقعی و روزمره ماشین‌ها تعیین میشه.
پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی نهایی برای شما داشته باشیم، سقوط دردناک امروز در واقع آخرین نفس‌های سیستم قدیم و زنگ بیدار باش برای یک تغییر پارادایم بود. بیت کوین در حال پوست‌اندازیه تا از یک دارایی صرفاً برای ذخیره ارزش به پول و ریل اصلی اقتصاد هوش مصنوعی تبدیل بشه.
و توصیه نهایی که در این منابع هم بهش اشاره شده، یک توصیه بسیار مهمه. در بازاری که ربات‌ها احساسات ندارن و فقط بر اساس داده و منطق عمل می‌کنن، شما هم نباید احساسی معامله کنید. منطق، استراتژی و درک تصویر بزرگ تنها راه بقا و موفقیت در این دنیای جدیده.
و به عنوان یک سوال نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید، تا بعد از این برنامه بهش فکر کنید. ما دیدیم که چطور این ایجنت های هوشمند که سرمایه های عظیم رو کنترل می کنن، می تونن بازار رو متلاطم کنن. سوال اینجاست که چه نوع قوانین و نظارت‌های جدیدی لازمه تا از این به بعد یک باگ کوچک نرم‌افزاری نه فقط باعث یک سقوط در بازار مالی که منجر به یک بحران اقتصادی جهانی نشه. این سوالی است که شاید در تحلیل‌های بعدی باید بهش بپردازیم.